پاورقی. در توریث ساده‌تر، حقوق را قاعده رفتار انسانی که به اعضای یک جامعه تحمیل می شود دانستند. مجموع مقرراتی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند، تعریف دیگری از حقوق است. برای نمونه ببینید ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، صفحه 1. با این تعریف روشن می شود که واژه حقوق در این معنا جمع حق نیست، بلکه عنوانی است که بر مجموعه قواعد و احکام مذکور اطلاق می گردد. حقوق به معنای حقها در واقع موضوع روابط در احکام حقوقی است. به طور مثال، حق مالکیت، یعنی کاملترین حق که شخص با داشتن آن می تواند هر نوع تصرف در ملک خود بنماید. حق رجوع، یعنی حق شخص برای رجوع به یک مال یا شخص تا از طریق آن یک اثر حقوقی را از بین ببرد یا ایجاد کند. به طور مثال، کسی که مال خود را به دیگری می بخشد، یعنی هبه می کند، می تواند در مواردی به آن مال رجوع کند و بخشش را برهم زند. یا مردی که زن خود را طلاق می دهد، می تواند در مواردی به زن خود رجوع کند و طلاق را منتفی سازد. حق مطالبه به این معنا که شخص می تواند چیزی را از کسی درخواست کند، مانند مطالبه خسارت یا مطالبه مالی که به امانت داده شده است و حقوقی از این دست. این حقوق از اجزای ساخت قواعد علم حقوق می باشند. در حقوق سایر کشورها نیز برای این دو معنا تعابیر مختلفی به کار می برند. به عنوان مثال، در زبان انگلیسی law به معنای مجموعه قواعد به کار می رود، ولی right به معنای حقوق، یعنی حقها مورد استفاده قرار می گیرد. علم حقوق یکی از علوم اجتماعی است، یعنی جامعه و انسانها در موضوع و هدف حقوق کاملا دخالت دارند. لذا علم حقوق از این جهت با علومی مانند نجوم، فیزیک و شیمی تفاوت دارد. البته با توسعه رشته‌های حقوقی، پدیده‌ها و موجوداتی غیر از انسان نیز بیش از پیش در نظریات و قواعد حقوقی مورد توجه قرار گرفتند. اما در هر حال انسان‌ها و جوامع انسانی موضوع اصلی حقوق می‌باشند و سایر پدیده‌ها نیز غالباً به دلیل ارتباط با انسان‌ها مورد توجه حقوق قرار گرفتند. وصف اجتماعی بودن حقوق باعث می‌گردد که این علم با علوم دیگر مانند فلسفه و جامعه شناسی ارتباط پیدا کند. در دوره‌های جدید حتی علوم تجربی مانند پزشکی، مهندسی، فناوری و زیست‌شناسی نیز با علم حقوق ارتباط پیدا کرده و در حوزه‌های مشترک قرار گرفتند. بنابراین با توجه به وصف اجتماعی بودن حقوق میتوان گفت حقوق مجموعه ای از قواعد و احکام است که در جامعه حاکم می‌شود تا با ایجاد ساختارهای اقتدار و حاکمیت نظم عمومی و اجتماعی را تأمین کند. قواعد علم اخلاق با حقوق ارتباط زیادی دارند. از یک سو ریشه بسیاری از قواعد اصلی حقوق اخلاق است و از سوی دیگر حقوق به فکر حفظ اخلاق عمومی نیز می باشد. البته برخی قواعد اخلاقی مانند حقوق جنبه الزام اجتماعی ندارند و بیشتر ماهیت فردی دارند، مانند ممنوع بودن حسد و تکبر. از این جهت این قواعد در حقوق مطرح نمی شوند، اما در عین حال برخی دیگر از قواعد اخلاقی در حقوق نیز مطرح می شوند. مانند ممنوع بودن قتل یا کلاهبرداری. در هر حال احکام و قواعد اخلاقی بدون در نظر گرفتن حقوق دارای الزامات شدید بیرونی و اجتماعی نیستند. علاوه بر این که هدف اصلی اخلاق کمال هر فرد می باشد، نه نظم و عدالت اجتماعی. در این حال باید توجه داشت در برخی از موارد تعهدات اخلاقی می تواند آثار حقوقی به دنبال داشته باشد. به طور مثال بعضی از تعهدات تنها ناشی از احساس اخلاقی و وجدان انسانی ایجاد می شود. مانند تعهد به پرداخت مقرری ماهانه به یک همسایه فقیر یا اجرای تعهدی که قانوناً حق مطالبه اجرای آن تعهد وجود ندارد. مانند تعهدی که به دلیل مرور زمان قابل پیگیری قانونی نیست. مرور زمان مهلتی است که پس از آن صاحب یک حق نمیتواند دعوایی برای احقاق حق خود اقامه کند، اگرچه واقعا حقی داشته باشد. در چنین حالتی اگر متعهد با میل و اراده خود تعهد را اجرا کرد، اجرای تعهد صحیح می باشد و متعهد نمی تواند به دلیل عدم الزام به اجرای تعهد آنچه را پرداخت کرده پس بگیرد. مبحث دوم، روش‌شناسی در علم حقوق. روش‌شناسی روش درک مسائل و پدیده ها را توضیح می دهد. به عبارت دیگر، شناخت و درک پدیده ها به روش های مختلف امکان پذیر است و روش شناسی به روش ها و چگونگی درک امور اشاره می کند. روش های شناخت با توجه به رویکردها و نظریات مختلف و همچنین پدیده مورد درک متفاوت است. به طور مثال در برخی نظریات و مکاتب روش‌های اثبات‌گرایانه که مبتنی بر استقرا و تجربه می‌باشند روش اصلی درک تلقی می‌گردند. علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی و حتی بنا بر بعضی از نظرات جامعه شناسی و روانشناسی نیز دارای چنین روشی می‌باشند. در مقابل علومی مانند ریاضی و فلسفه از روش‌های عقلی و قیاسی برای درک موضوعات خود استفاده می‌کنند. بقیه از علوم نیز روش‌های تفسیری را برای درک متون خود مورد بهره برداری قرار می‌دهند و با تفسیر به معانی و روابط غیر آشکار دست پیدا می‌کنند. روش‌های مانند تحلیل گفتمانی و تحلیل محتوا از جمله روش‌های تفصیلی می‌باشند. پاورقی گفتمان به معنای یک فضای کلی معنایی است. در تحلیل گفتمانی تلاش می‌شود در یک فضای معنایی با توجه به زمینه‌های بیرونی و درونی روابط بین موضوعات و پدیده‌ها در یک متن کشف شود. تحلیل محتوا به آن معناست که کسی محتوای یک متن را از جهات مختلف کمی و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و از آن یافته‌های جدیدی را به دست آورد. علم حقوق از روش‌های مختلفی برای درک و شناخت موضوعات خود استفاده می‌کند. تحلیل عقلی و روش قیاسی در حقوق کاربرد زیادی دارند. بسیاری از قواعد حقوقی از طریق این روش ها ساخته می شود. پاورقی قواعد زیادی مانند الزام یک متعهد به انجام تعهد یا جبران خسارت زیان دیده یا مجازات از قبیل تحلیل عقلی هستند. در برخی موارد روش های تجربی و استقرایی در درک مقدمات قواعد حقوقی دخالت دارد. به طور مثال، ممکن است با بررسی تجربی و مشاهده تعدادی از جرایم و مجازات ها قاعده‌ای در این مورد وضع شود یا قاعده موجود اصلاح گردد. تفسیر و تحلیل متن نیز در برخی نظام‌های حقوقی مانند نظام حقوق نوشته سیویل لاو روش مناسبی برای درک و ساخت قواعد حقوقی تلقی می‌شود. در حقوق اسلامی که متن کتاب و سنت از منابع اصلی قواعد حقوقی می‌باشند، روش‌های تفسیری کاربرد زیادی دارند. روش‌های مقایسه‌ای نیز در حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. حقوق تطبیقی که در آن دو یا چند نظام حقوقی یا موضوع یا نهاد خاصی در آن نظام مورد مقایسه قرار می‌گیرد، یکی از رشته‌های حقوقی است. در هر حال علم حقوق در معنای وسیع خود دارای روش‌شناسی ترکیبی و مختلط است، اگرچه به روش‌های عقلی و تفسیری اهمیت بیشتری می‌دهد. سوالات فصل اول 1. موضوع علم حقوق چیست؟ 2. هدف علم حقوق چیست؟ 3. تعریف علم حقوق را بیان کنید. 4. ویژگی اجتماعی بودن حقوق را توضیح دهید. 5. روش‌شناسی را تعریف کنید. 6. مبنای روش‌های اثبات‌گرایانه چیست؟ 7. روش‌های تفسیری را توضیح دهید. و 8. روش علم حقوق چیست؟